تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری افتخار دارم که در خدمت شما هستم با یکی دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات یک هفته گذشته شرق میانه. برکناری فال الفیاض از ریاست هشت الشعبی و مشاوریت امنیت ملی عراق، گمانه‌زنی ها درباره احتمال حمله موشکی امریکا و متحدانش علیه سوریه، برگزاری تظاهرات بازگشت برای 23 هفته متوالی، و واکنش فلسطینی ها به قطع کامل کمک های امریکا به آنروا. حیدر العبادی نخست وزیر عراق پنجشنبه شب گذشته با صدور حکمی فال الفیاض را از ریاست هشت الشعبی و مشاوریت امنیت ملی عراق برکنار کرد. العبادی در بیانیه اعلام کرد که علت برکناری الفیاض دخالت وی در امور سیاسی بود، در حالی که بر اساس قانون اساسی عراق افراد برجسته نظامی نباید در امور سیاسی نقش داشته باشند. اقدام العبادی با واکنش جنبش الفتح عراق مواجه شد. این جنبش روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که دلیل برکناری فال الفیاض این است که وی با تصدی پست نخست وزیری عراق توسط العبادی برای بار دوم مخالف است و آن را به مصلحت عراق نمی داند. برخی منابع نیز گزارش دادند که بدنه فهرست النصر از نخست وزیری حیدر العبادی حمایت نمی کند، بلکه خواستار کسب این پست توسط فال الفیاض است. این اقدام العبادی سبب طرح این سوال توسط کارشناسان عراقی شد که چرا حیدر العبادی در زمان انتخابات و زمانی که با فال الفیاض و گروه العطا که ریاست آن را الفیاض بر عهده دارد در فهرست النصر ائتلاف کرده بود، حضور الفیاض را در تناقض با قانون اساسی عراق نمی دانست. در واقع کارشناسان عراقی عنوان می کنند که حیدر العبادی اکنون فال الفیاض را رقیب خود در تصدی پست نخست وزیری می داند و لذا تلاش کرد وی را با برکناری از سمتهایی که اکنون در اختیار دارد تضعیف کند. به نظر می رسد پای امریکا نیز در برکناری الفیاض توسط حیدر العبادی در میان باشد. در همین راستا خبرگزاری الغد به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد که واشنگتن به الفیاض پیشنهاد داد در صورتی که به ائتلاف حکمت وابسته به عمار حکیم و سائرون وابسته به مقتدی صدر بپیوندد، واشنگتن نیز از نخست وزیری وی حمایت می‌کند، اما الفیاض این پیشنهاد را رد کرد. در واقع پیشنهاد آمریکا به الفیاض با هدف ایجاد اختلاف میان العبادی و الفیاض انجام شد. اقدام العبادی در برکناری فال الفیاض می تواند سبب تداوم بن‌بست در معرفی نخست وزیر جدید عراق شود. در همین حال همان گونه که جنبش الفتح در بیانیه روز جمعه خود تاکید کرد، اقدام العبادی سبب افزایش تسویه حساب‌های سیاسی در عراق می شود و با توجه به شکنندگی امنیت عراق تأثیرات منفی برای امنیت این کشور خواهد داشت. هفته گذشته گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله موشکی آمریکا و متحدانش علیه سوریه بار دیگر قوت گرفت. نیروهای سوری با پشتیبانی متحدانش برای حمله به ولایت ادلب و حومه آن آماده می شوند و تلاش می کنند این ولایت را نیز از تروریست ها پس بگیرند. همزمان با افزایش تلاش ها، آمریکا و متحدانش نیز بار دیگر با هدف حمایت از گروه های تروریستی برای خونسا کردن این حمله همه توان خود را به کار می گیرند. منابع روسی طی هفته‌های گذشته بارها اعلام کردند که آمریکا در صدد حمله موشکی دیگری علیه سوریه است. آمریکا برای زمین چینی حمله علیه سوریه با بهانه همیشگی و ادعای استفاده نظام سوریه از سلاح شیمیایی متوسل شد. همزمان منابع روسی گزارش دادند کلاه سفیدهایی که تحت حمایت آمریکا و بریتانیا هستند گاز کلور را به جسر الشغور در ولایت ادلب منتقل کردند. بنابراین آمریکایی ها برای طرح ادعای خود علیه نظام سوریه مقدمات را از قبل فراهم کرده بودند. محمد علی ناصری و تحلیلی در این ارتباط.
اون چه که مسلم است در ادلب شرایط به شدت حساس شده و از یک سو دولت سوریه به سختی و قاطعیت اعلام کرده که حاکمیت تمام بخشای کشور رو میخواهد که داشته باشه و از وجود تروریست ها پاک کنه و تروریست ها این فرصت رو دارن که در قالب یک آشتی ملی خودشون رو تسلیم بکنن و یا اینکه به هر حال سرنوشت دیگری رو در یک درگیری نظامی بپذیرن. از طرف دیگه برای امریکا که سرمایه گذاری زیادی رو در این خصوص کرده، اینکه شاهد باشه به صورت 100% نقشه‌هاش در سوریه برباد رفته و تیرش به سنگ خورده، این هم سنگین هستش. ضمن اینکه به هر حال پیروزی قاطع و تمام و کمال سوریه و جبهه مقاومت در اونجا در واقع یک شکست و یک سیلی به صورت متجاوزه نیست که تصور می‌کردند به این ترتیب می‌توانند در منطقه حضور داشته باشند و به اصطلاح از امنیت رژیم اشغالگر قدس و دیگر متحدانشون دفاع بکنند. با اولتیماتومی که روسیه و دولت سوریه دادند به امریکا که اگر بخواهید حمله بکنید پاسخ قاطعی دریافت خواهید کرد و این حمله شما هم ره به جایی نخواهد برد، بعید به نظر میرسه که حمله گستردهی در اونجا بتواند توسط امریکا صورت بگیره و این بار خوشبختانه پیش از وقوع فاجعه هشدارهای لازم، اطلاع رسانی های لازم از طریق شبکه های مختلف خبری به جهان داده شده و کسی دیگر باور نمی کند که در اونجا دولت سوریه که دست بالای نظامی را هم داره نیازی به استفاده از سلاح‌های شیمیایی داشته باشه. ولی یک مقداری به هر حال ارعابی که امریکا میخواد ایجاد بکنه ممکنه یک عملیات محدودی صورت بگیره، اون هم با امکاناتی که به هر حال تدارک دیده و اینها.
تظاهرات بازگشت روز جمعه برای 23 هفته متوالی در مرز باریکه غزه با سرزمین‌های اشغالی برگزار شد. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در تظاهرات روز جمعه 240 فلسطینی زخمی شدند که 80 نفر آنها برای دریافت کمک‌های درمانی به بیمارستان منتقل شدند و حال یک امدادگر زن و یک کودک 10 ساله نیز وخیم گزارش شده است. در همین حال مرکز پژوهشی عبدالله الحورانی وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اعلام کرد رژیم صهیونیستی تنها طی ماه آگوست 19 فلسطینی از جمله 4 کودک را به شهادت رسانده است. 17 نفر از شهدا مربوط به تظاهرات بازگشت در مرز غزه، یک شهید از کرانه باختری و یک شهید هم از ام الفهم از اراضی اشغالی 1948 هستند. طی ماه آگوست همچنین 1600 فلسطینی نیز با گلوله جنگی و پلاستیکی زخمی یا بر اثر استنشاق گازهای سمی دچار حالت خفگی شدند. این در حالی است که از زمان آغاز تظاهرات بازگشت در 30 مارچ 2018 تا کنون بیش از 170 فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از 17000 نفر نیز زخمی شدند. با دنبال تصمیم آمریکا برای قطع کامل کمک‌های مالی به آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین خواستار تحرک جهانی برای مقابله با توطئه‌های واشنگتن علیه فلسطین شد. نبیل ابوردینه سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز تصمیم آمریکا در قطع کمک‌های مالی به یک نهاد حامی آوارگان فلسطینی را حمله گستاخانه به فلسطینیان توصیف کرد. آمریکا با قطع کمک‌هایش به آنروا عملاً در صدد است با متوقف کردن فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی فعال در خصوص بحران فلسطین، زمینه را برای حذف موضوع فلسطین فراهم کند. سیاست تحریمی آمریکا علیه آنروا بخشی از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تحت فشار قرار دادن فلسطینی‌ها جهت موافقت با طرح موسوم به معامله قرن است. سیاست‌های دونالد ترامپ در تحت فشار قرار دادن نهادهای بین‌المللی برخورد جدی جامعه جهانی را جهت مقابله با اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقانونی آمریکا علیه فلسطینیان در نادیده گرفتن حقوق تاریخی آنان و نقض قطعنامه‌های بین‌المللی ضروری تر کرده است. سرانجام ائتلاف متجاوز سعودی تحت فشار بین المللی به هدف قرار دادن اتوبوس حامل کودکان یمنی در ولایت سعدی یمن اعتراف کرد. منصور احمد المنصور سخنگوی رسانه‌ای تیم ارزیابی حوادث در یمن وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی گفت حمله به اتوبوس حامل کودکان یمنی در ولایت سعده یک اشتباه بوده است. جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی پنجشنبه 9 آگست اتوبوس حامل کودکان یمنی را در شهر زهیان ولایت سعده هدف قرار دادند که بر اثر آن 55 کودک کشته و 77 نفر دیگر زخمی شدند. ائتلاف سعودی با بهانه این که در ماجرای کشتار دانش آموزان سعده دچار اشتباه محاسباتی شده، در صدد برآمد تا جوابی به زعم خود قانع کننده با افکار عمومی بدهد. این در حالی است که این اقدام آل سعود و ضد و نقیض گویی های آنها نه تنها نتوانسته است افکار عمومی را در خصوص جنایات آل سعود قانع کند، بلکه افکار عمومی بیش از پیش منتظر اقدامات بین المللی جهت به محاکمه کشیدن عاملان این جنایت، یعنی ائتلاف متجاوز ضد یمن با سرکردگی عربستان هستند، تا از ادامه جنایت علیه مردم یمن به ویژه کودکان جلوگیری شود. به ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدارتان.